روانشناسی اخلاق یکی از شاخه‌های اخلاق پژوهیه که در اون سوالاتی مطرح میشه، مثل اینکه چطور با استفاده از مباحث فلسفه اخلاق میشه خودمون و جامعهمون رو اخلاقی کنیم، چه موانع روانشناختی در مسیر اخلاقی شدن افراد وجود داره و چگونه میشه این موانع رو از میان برداشت. در این کارگاه به این سوالات میپردازیم. به نام خدا. این کارگاه دهم فلسفه اخلاق ماست که در تاریخ 15 اردیبهشت ماه 1394 برگزار شده. این برنامه در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار میشه و هدف اینه که در هر کارگاه یک متخصص حوزه اخلاق ایده خودش رو در حیطه اخلاق پژوهی با ما به اشتراک بگذاره. موضوع این کارگاه انگیزش اخلاقی هست که آقای دکتر محمد حسین میر محمدی این موضوع رو ارائه کردن. آقای میر محمدی پژوهشگر فلسفه اخلاق و دانش آموخته دکترای همین رشته از دانشگاه کیف اوکراین هستند.
خودم انگیزه داشتم تو این جلساتون حضور داشته باشم، تا اصفانه مشغله های ما یه مقدار زیادتر از اون حدیه که حتی پیش بینی میکردیم و دورا دور اخبار جلسه رو من رصد میکردم و در جریان بودم که فعالیت دوستان الحمدلله قابل تحسینه و انشالله خدا هم توفیق بیشتر رو همه ما بده که این مسیر، مسیر علم در حد توانمون حرکت کن. خیلی جالبه، یه مقداری فضای چند سال گذشته با این چند سال اخیر در حوزه فلسفه اخلاق ایران متفاوت است. خدا رو شکر حرکت های خوبی شده. یه مقداری عقب افتادیم، یه مقدارش هم خیلی زیاده، تقریبا 150 سال لااقل تو حوزه فلسفه اخلاق ما عقب افتادیم. اگرچه میراث ما توی فلسفه اخلاق پخش در کتابمون هم، در کلاممون هم، در حتی اصول فقهمون، بعضی وقت در مباحث فقهمون هم در حوزه فلسفه اخلاق مطالبی گفته شده، منتها اون انسجامی که باید یک سری از افراد به طور خاص روی فلسفه اخلاق کار کنن کمتر دیده میشه. و این میطلبه که یه حرکت صحیح علمی صورت بگیره. حالا این مقدار فضا رو بیش از اون چیزی که بخوام آکادمیک در نظر بگیرم، دوستانه در نظر میگیرم، یه سری دغدغه و نگرانی ها رو عرض میکنم که انشاءالله شما که در ابتدای راه هستید، مسیر اشتباهی که دیگران رفتند و رفتند مهار لااقل نریم. در حوزه فلسفه اخلاق چند تا دغدغه اصلی وجود داره که به برخی ها شما میخوام اشاره کنم. یکی از اونها این هست که ما فقط مصرف کننده نباشیم. این اتفاق خیلی تلخه و تا الان افتاده، مصرف کننده بود و در حوزه فلسفه اخلاق جاهایی هست که فقط ما باید حضور داشته باشیم، ما هم باید حضور داشته باشیم، از برادران اهل سنت هم بر نمیاد بدون هیچ تعصبی دارم عرض میکنم. جاهایی هست، مطالبی هست که فقط مستقیما به شیعه برمیگن و ما تو کنفرانس هایی که داشتیم با اساتید اروپایی اتهامشون به سمت ما بود، میگفتن که اگر حرفایی که شما دارید میزنید درسته، پس چرا که این چند قرن نزدید، یه مقاله چرا ننوشتید. عین این عبارات رو به ما گفتن. وقتی فیلسوف اخلاقی مثل کانت یک چهره بین المللی هست و درباره فلسفه اخلاق غرب می نویسه، همه هم می خونند، در همه دیارها هم یک کانت شناس لااقل وجود داره و این شخص به خودش اجازه می ده رسما اسم پیامبر اسلام رو میاره تو کتابش توهین می کنه، و عباراتی میگه که من دوست ندارم حتی تکرارشون کنم. ما از دنیای غرب نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اونا بخوام بیان جواب کانت رو بدن، چون اونا مثل اینکه به مزاجشون خوش میاد این توهین ها. پس من با پروفسور گرین، کانشناس معروف آمریکایی، صحبت کردم. حدود 27 دقیقه من تایم زدم با ایشون صحبت کردم در این، در همین موضوع خاص. و بعد ایشون که من گفتم من برمیگردم واشنگتن، جواب شما رو میدم، حالا ایمیل هاشون داره میاد، ولی هیچ براشون تازگی داشت، هیچ کسی مثل این که قرار نبوده راجع به این موضوع صحبت کنه. چرا شما نمیدونم، این یه مقداری درد دلهای دوستان است که انشالله میراث فلسفه قبل رو جدی بگیرید بخونید، منتها نه منفعلانه، که وجود داشته باشید. ابزاری اگر نیاز داره، زبانی میخواید، نمیدونم، قالب‌های مخاطب فهمی میخواید، اینا رو تحصیل کنید. واقعا مقدار آدم به رقیب‌هاش که نگاه میکنه میفهمه که باید چه کار کنه. من خاطرم هست در همون دوره تحصیل تکمیلی، دانشجوهایی که از جای مختلف دنیا می اومدن حداقل 4 یا 5 زبان بلد بود، حداقلش این تعداد زبان بلد و کشورهای مختلف هم می رفتن. مسیرم الحمدلله باز در حوزه علمی استقبال می کنم، فقط باید صاحب نظر شد، باید جای پا اونجا باز کرد، حالا حرفامون رو ما به یه نحوی بزن. حرکت ها خیلی حرکت های مبارکی بوده، منتها جزئی دیگه، این یه دغدغه بزرگ. و این جلسات رو هم من مقدس میدونم واقعا، به این جهت که خب اساتید بزرگی میاند و دیگه مسیرها رو رفتن، سریعا اون سرچشمه اون نقاط ضعف رو نشون میدن و میگن حالا شما برید. و این یه قاعده کلیه، همه دانشجوها باید از همه اساتیدشون بهتر بشن. این رو هم مد نظرتون داشته باشید. قرار نیست که ما شبیه استادامون بریم، چون اونا یه مسیر رفتن، یه سختیاری رو تحمل کردن و الان این مسیر رو برای ما هموار کردن که بریم. پس حالا من دوتا مسئله گفتم، یکی این که واقعا جای شما خالیه در فضای غربی، واقعا خالیه، و دوم این که از این فرصتهایی که خداوند برای ما فراهم میکنه کمال استفاده رو ببرید. به هر حال شاید صدها موضوع مطرح میشه. آیا دوست عزیزم آقای غلامی خاطرشون هست اون زمانی که ما فلسفه اخلاق میخوندیم، شاید تمام صحبت‌های فلسفه اخلاق ما 2-3 نفری توی یه ماشین بود تا بعد از دانشگاه تا منزل دوست. این فضاها نبود اصلا. قریب توی ما به 5-6 سال پیشیم به ماجرا به اون ایام برمیاد. خب خیلی خوبه این فضاها رو غنیمت بشمارید و اساتیدی که الحمدلله در خدمتشون هستید و هستیم، اینا هم آدم های ارزشمند و گرانبهایی هستند، دیدن دنیا رو. و حالا دیگه من نمیخوام اسم ببرم، ولی خوب میشه استفاده کرد و شرایط رو ما انشالله میخوام بیش از پیش فعال ببینیم. هر کجا هستیم دلمون با شماست و انشالله امیدواریم که به تعداد آدم هایی که اینجا حضور دارند مقاله و کتاب های جدی علمی در دفاع از عقایدمون داشته باشیم. اینطوری نباشه که دانشگاه سرخ با حدود 185 سال، حالا اون ایامی که من اونجا بودم، قدمت فقط یک دانشجوی ایرانی رو قبول کرده باشه در حوزه فلسفه. یک نفر شیعه فقط اونجا تونست یک سری حرفا رو بزن. اینا به من میگفتن اولا وقتی هم که من داشتم برمیگشتم، اون مسئول دپارتمان اومد و حالا نمیخوام توضیح بدم که چقدر این دستاوردها سخت به دست اومده، اینقدر راحت نیست که من دارم بیان میکنم، خیلی زحمت بوده. ولی اونا به من گفتن که ما احساس میکنیم شما حرف فلسفی دارید بزنید، یه چیز جدیدی ما دیدیم در رساله شما. کشور اوکراین حاضره که وزارت علوم هم همچین دفاعی از شما خواهد کرد، حاضره با شما در هر جایی که مشغول به کار فلسفی هستید مراوده جدی شروع کنه، بخواید مقالاتون رو چاپ کنه، حرفاتون رو بزنید. اونجا شرایط رو براتون فراهم میکنیم که حضور داشته باشید. باز خاطرم هستش که در کرخبرگ اتریش هم همچین گفتگوی ما با یکی از استادای دانشگاه های آمریکا داشتیم، پروفسور پوچیگیان. مفصل من باشون 3 ساعت و خورده صحبت کردم. شون به من گفت من جز یکی از آرزوام بیام ایران و فضای ایران رو ببینم. راه بازه انشالله، خدا هم استعداد داده به همه شما و نیروی جوانی هم دارید، انگیزه هم دارید، ایمان هم دارید، آرامش فکری هم دارید. خب خیلی اینا داره، دستاوردهای بزرگیه دیگه، میتونیم از شما استفاده کنیم، صحبت کنیم درباره عقاید خود. خب این یه درد دل دوستانه، ببخشیدم اگر یه وقت جسارتی شد، بذارید به حساب بی‌ادبی یک فرزند در برابر بزرگترش. وعده داده بودیم درباره بحث‌های انگیزش اخلاقی صحبت کنیم. من عموماً 3 تا عنصر رو در فلسفه اخلاق ایران مهم میدونم و از همین ابتدا هم تقاضا میکنم دوستان راجع به این 3 موضوع خوب کار کنن. بخش اولش اینه که متمرکز بشید مدتی در فلسفه آلمان، در حوزه اراده‌گرایی آلمانی، مدرنیته. شما نگاه کنید، از کانت شروع کنیم، به هگل برسیم، به بخشایی از شوپنهاور برسیم، به نیچه برسیم، به هر کدوم از این فیلسوف‌ها برسیم با همون حفظ زمانی که وجود داشتن، اینا راجع به بحث اراده و ارزش صحبت کرد. بحث اراده و ارزش یکی از مهمترین مباحثیه که وجود دارد. من تقریبا تمام رساله هایی که در حوزه کانت نوشته شده از سال 1988 تا امروز ایران رو دیدم. شاید به تعداد انگشتان یک دست این موضوع کار نشد. و این در حالی، این اتفاق در حالی بوده که 25 سال استاد راهنمای خود من میگفت من فقط راجع به بحث اراده و ارزش توی کانت و هگل و ماکس شلر و مارتین هایدگر کار کردم. چرا باید این کار رو انجام بدیم؟ چون زبان و قالب مخاطب فهم ما این کتاب ها هستن. یعنی شما اگر بخواید با فضای خارج از محدوده زندگیمون ارتباط برقرار کنید، لاجرم باید قالب‌های مخاطب فهم رو در نظر بگیرید. شما نمیتونید، من همچین تجربه‌ای هم داشتم، کتاب بدایه مرحوم علامه طباطبایی رو ترجمه انگلیسیش رو از انگلستان پیدا کردم و بردم در یکی از مجامع فلسفی غربی. این کتاب ما دادیم دست فیلسوفان، هر چی خوندن گفتن ما متوجه نمیشه. راستن رو گفتن، چون زبانش، قالبش، قالب معنوس ذهن اونها نبود. و چه کسی میتونه خوب اینا رو منتقل کنه؟ کسی که قالبهای اونها رو متوجه میشه. مثلا فرض بفرمایید که ما یه بحثی داشتیم به نام توی بحث علت و معلول افینیتی، اگر اشتباه نگفته باشم. من این رو فقط تونستم با ابزار فلسفه ماکس شلر به اینا بفهمونم و بعد اینکه دست به چونهشون گرفتن و شروع کردن به فکر کردن، یه اتفاق خوبی بود دیگه. من بالاخره یه حرف جدیدی گفتم داره زده میشه، بذارید ببینیم چی میگه. همچنین عبارتی رو استفاده میکنم. پس این یه حلقه. حلقه دوم بحث روانشناسی اخلاق و بحثای مربوط به انگیزش اخلاقیه. این رو هم عنایت داشته باشید که فوق‌العاده مهمه، که حالا مفصل این جلسه میخوام یه روزه راجبش صحبت کنم. و فصل سوم یا حلقه سوم از این حلقات که واقعا مفقوده اینه که ما باید با نگاه روانشناسی اخلاق تدوین کننده های فلسفه غرب رو بیازماییم. نگاه کنید، مدونین فلسفه اونا هم مثل ما یه سری انسان بودن، باید ببینیم توی چه فضایی نوشتن، توی چه فضایی فکر کردن، تاریخی که اونها در اون تفکر کردن چه تاریخی بوده. از اون بالاتر بریم، از نوشته هاشون تیپولوژی شخصیتشون رو پیدا کنیم. اگر این کار رو انجام بدیم، اون موقع مثلا فرض کنید شخصی مثل نیچه رو اصلا فیلسوف نمیدونیم، واقعا هم فیلسوف نیست، اما خدمت بزرگی به فلسفه کرد. بعد دیگه پرخواننده ترین کتاب ایران نمیشه چنین گفت زرتشت نیچه که برای من اونجا بودن فرستاده بودن، این کتاب پرفروش ترین کتاب ایران. واقعا اینقدر نیچه مهم نیست. از کجا بفهمیم؟ از همین دو سه موردی که من عرض کردم. حالا من به طور خاص روی موضوع کار کردم، یعنی چیزی نیست که برای دیروز امروز باشه. و از اون ور مثلا فرض کنید که من دیدم این عبارات رو میگن، مثلا میگن آیه ایمانوئل کانت یه مازوخیست بوده، سلام. آیه ایمانوئل کانت سلام. مشکل روانی داشته، به همین جهت فلسفهش مشکل داره. یا مثلا نیچه دیوانه بوده، مجنون بوده، فلسفه نیچه به این دلیل مشکل داره که ایشون مشکل روانی داشت. حالا این ادعاها اگر قابل اثبات باشه که هیچ، اما اگر به اندازه حتی 1% ما بتونیم توی این حوزه کار کنیم، شما نمیدونید چه خدمت بزرگی به آیندگان کردید. چون الان مثلا فرض بفرمایید من با دانشگاه درجه یک ایران ارتباط دارم دیگه، هفته ای تقریبا حالا ساعت ها باشون هستم. عموم کسانی که میان پیش من میخوان فلسفه بخونن، یا سر از مباحث اگزیستانسیالیسم ژان پل سارت در آوردن یا نیچه. اصلا که اینا اصلا شروع فلسفی با این کتابا ما پیشنهاد نمی کنیم. ما مدافع اطلاعات زیاد هستیم، تا هر چیزی باید به وقتش خونده بشه. این همه فیلسوف بزرگ، این همه سیستم های فلسفی متقن، چجوری دانشجو باید با تفکر نیچه شروع کنه؟ اونو بالاخره یه طوری باید موجه کرد براش که این تفکر، این شروع اشتباهه دیگه. حتی من خاطرم هست یه زمانی بحث کانت رو داشتم برای دوستان، بهشون گفتم اگر کسی بخواد نیچه بفهمه باید کانت و هگل رو خوب بفهمه و بعد بتونه بره سراغ نیچه، من متوجه بشه نیچه چه کار کرد. پس این سه حلقه حلقاتیه که باید حتما مد نظر شریفتون داشته باشید. حالا برخی هاش بیشتر مثل بحث اراده و ارزش و روانشناسی اخلاق، بعضی هاش کمتر که باید تیپولوژی شخصیتی تدوین کنندگان وصفه قبل رو خوب ملاحظه بکنید. حالا من راجع به حلقه دومی مقداری صحبت میکنم. خاطرم هست سال گذشته در دانشگاه قم من راجع به بحث ابتدایی خودمون، یعنی بحث اراده و ارزش، صحبتی داشتم. میرسیم به بحث روانشناسی اخلاق و انشالله سال آینده اگر من توفیق داشته باشم و به شرط حیات راجع به بخش سوم هم صحبت میکنم. حالا امسال من دغدغم توی حوزه روانشناسی اخلاق اکثریت رساله هایی که به سمت من میاد یه این فضا هدایتشون میکنم و تشویقشون میکنم که کار. من چند تا مسئله رو مطرح کنم که در حوزه روانشناسی اخلاق مطرح شده. ببینید ساختار آکادمیک که بگیم کتاب فرانکنا مهمترینشون باشه، مباحث فلسفه اخلاق رو به اخلاق توصیفی و هنجاری و فرا اخلاق تقسیم کرد. اخلاقای هنجاری نورماتیو اتیکس ها اومد حول سه روزه بحث میکنن، بحث قضاوت های اخلاقی، بحث اصول اخلاقی و معیار اخلاقی. مباحث فرا اخلاق هم معمولا توی بحث سمنتیک اونتولوژیکال و اپیستمولوژیکال تو این سه حوزه کار میکنن. معنا شناسی، معنی خوب و بد چیه، وجود شناسی، آیا این واژگان وجود خارجی دارند یا ندارند، که بحثای ناشناختگرایی و شناختگرایی هم توی این همین حوزه میاد، و بحثای اپیستمولوژیکال یا معرفت شناسی که درباره معرفت ما به گزاره های اخلاقی بحث میکنه. این مرسوم اون چیزی که وجود داره. منتها فیلسوفان اخلاق جدید خیلی هم جدید نیستن، ولی شروعشون رو مثلا من با مکناتون میدونم، ادامهش رو با رساله هایی که و کتاب هایی که از دانشگاه MIT داره بیرون میاد میدونم. بحث روانشناسی اخلاق رو هم تو این دو تو این سه حوزه فرا اخلاق اضافه کرد که من گمان نمی‌کردم برای این موضوع ساده ما مجبور باشیم جلساتی رو بگذاریم مفصل. من چه توی سخنرانی دانشگاه صنعتی، چه حوزه اخلاق مهندسی، چه جاهای دیگه راجع به این موضوع استدلال کردم که چرا روانشناسی اخلاق هم جزء مسائل فرا اخلاق باید باشه. الان نیست. الا میگم یک دو سه تا کتاب مثل کتاب مکناتون یا کتاب های مثلا فینگارت اگر بتونیم تا حدود اون بیشتر حوزه روانشناسیه به این موضوع پرداختن. البته فینگارت در تحلیل نظر کانت یه بحثی رو توی حوزه روانشناسی اخلاق داره، بی ارتباط نیست با موضوع بحث انگیزش اخلاقی، ولی مجموع آراو که در نظر میگیریم این خلأ وجود داره. چرا به این حوزه کشیده شدن؟ به این جهت که خب ما بعد از این همه که دعوا کردیم و به این نتیجه رسیدیم آیا فلسفه اخلاق وجود داره یا نداره، معانیش هم فهمیدیم، نمیدونم واژگانش هم متوجه شدیم، ما چه کار کنیم؟ به چه دردی خورد؟ جامعه‌مون رو چجوری بسازیم؟ چجوری تربیت اخلاقی کنیم؟ خودمون و دیگران چه موانعی وجود داره؟ موانعش رو باید دونه دونه بشماریم و برای هر کدومش راه حل ارائه بدیم. این فضا الان وجود نداره. در حوزه روانشناسی خوشبختانه این فضا برای روانشناس ها خیلی بازتره. اینا یه کتابیه که در سطح دکترا میخونن به نام کتاب کاپلان سادوک. اون کتاب مشکلات روانی آدم ها رو بررسی کرده، درمانش هم گفته. کتاب مرجع روانشناس ها و روانکاو هست، یا روان تحلیلگر ها میگن بگید روانکاو نگید. خب ما همچین حوزه‌ای رو نداریم در فلسفه اخلاق. چرا؟ و بعد من میدیدم تنها که روانشناسا به من میزدن ما نمیفهمیم شما فیلسوفان اخلاق دارید چی کار میکنید، وقتتون رو تلف دارید میکنید. نو رسما گفتن دیگه، تا حدودی هم راست گفتن، جمع خودمونیه، اعتراضشون وارده. ما داریم چی کار میکنیم؟ این همه موضوع فلسفه اخلاق رو ما حل کردیم. کتاب‌ها درباره نظریه امر الهی نوشته شد. خب این فردی که دسترس ماست و اومده داره مشکل موزل اخلاقی شده ما میگه، ما چرا حلی برای این آدم داریم که بتونه خودشو من مثلا به دستورات الهی نزدیک کنه؟ چرا حلی وجود داره؟ اصلا انگار هیچ تفکیکی بین موانع اخلاقی شدن وجود نداره. شما ببینید مثلا اگر کسی دچار ضعف ارادی یا ضعف اخلاقی هست، این آدم رو با تنبیه شما نمیتونید اخلاقی کنید، نتیجه معکوس میده. اگر کسی دچار شرارت اخلاقیه، این آدم رو با موعظه نمیتونید اخلاقیش کنید، نمیشه. حالا من نمونه هایی رو عرض میکنم که چطور من تونستم تو مطالعات کیس استادی خودم این معضلات رو مثلا مطرح کنم و یه جورایی درمانش رو بگیم. کسانی که جهل اخلاقی دارن فقط باید باشون گفتمان اخلاقی دارن. کسایی که دچار خود فریبی شدند، اینا یه نوع درمان دارن. اینا نیست. یعنی چه ما یه کتاب مدون منظمی که در حوزه انگیزش اخلاقی بحث روانشناسی اخلاقی داشته باشید که بسنه کابلان سادوک بتونید برید سراغش، آدمایی که میان سمتتون، خودتون، خانوادتون، دیگرانی که مشکل دارن، اینا رو بخواید درمان کنید، وجود نداره. اگه پیدا کردید بگید من خیلی خوشحال میشم، گشتم پیدا نشد، بگید نیست. اینا بالاخره در کسانی باید شروع به کار کنن که دغدغه فلسفه اخلاق داشته باشن. روانشناسا نمیان تو این حوزه. روانشناسا یه مقداری غرور کاذب دارن. نظریاتشون از زمان فروید تا امروز داره مطرح میشه. اصلا اصل اولیه‌شون روان تحلیل کردن، میگن روانکاوی نگی. جزء اصول اولیه‌شون متدهای درمانه. اخیراً هم که میدونید جدیدترین متد درمان توی حوزه روانشناسی بحث هوپتراپیه، گرایش مثبت. الان دیگه بروزترینشون اینه، جز صدها متد گفتن کلن ما یه متد CBT رو خیلی تجویز میکنیم، یه متد روانکاوی مذهبی رو تجویز میکنیم و الان هوپتراپی گرایش مثبتش. خب ما نداریم همچین چیز رو تو فلسفه اخلاق. خب این یه شاید مقدمه‌ای بر نیاز ما به حوزه روانشناسی اخلاق. روانشناس ها خیلی علاقه ندارند بیان مشکلات و درمان های اخلاقی رو مطرح کنند و درباره شون نظریه پردازی کنند. کار از این حرف ها گذشته. گاهی اوقات شما فصل آخر جلد دوم کارمان صادق رو نگاه کنید، اونا میگن که بعضی از روانشناس ها اصلا برای درمان یک مشکل روانی کارهای ضد اخلاقی تجویز میکنند. تجویزهای ضد اخلاقی روانشناس ها مفصله. همین الان تو جامعه خودمون من خبر موثق دارم، یکی از دانشجوهای خود من طعمه این آدم ها شد و زندگیش کاملا به هم بود و برای 40 دقیقه مشاوره غلط و اشتباه ضد دینی قریب به 300,000 تومان از این بیچاره پول داره. خب من میدونم این مشکلش مشکل اخلاقی بود، بچه یه روانشناسی میرفت که حتما وسیله اخلاق بلد باشه، یا آدم هایی باشه که لااقل دین، درد دین دارن، دین رو خوب شناسن، روانکاوی مذهبی باشه. خب این یه مقدار فضای بحث رو روشن کرد. در حوزه مباحث انگیزش اخلاقی ما یه بحث های تئوریتیکال داریم که توی فضای فلسفه آلمان هم باز بهش برمیخوریم و فلسفه انگلستان. من از اینا میذارم، فقط طرح بحث میکنم که بدونید این مباحث مطرح شده. ببینید در حوزه انگیزش اخلاقی میگم ما دو تا بحث داریم. یک سری از بحث های ما سوالش حول این محور میچرخه که خاصگاه انگیزش اخلاقی چیه، یعنی انگیزش های اخلاقی ما از کجا برمیخیزه. اما باعث دوم اینه که متعلقه های انگیزش اخلاقی ما کجا هستن، یعنی حالا این انگیزش ها شروع شد به سمت کجا باید هدایت بشه. اونایی که معتقدن خاصگاه های انگیزش اخلاقی رو باید مست به طور خاص راجبشون فکر کرد، نه عموما راجب نظریه باور و باور میل. من این دو دسته صحبت میکنم. توریسیان نظریه باور رو کانت میدونن، نظریه های باور میل رو مثلا یوم میدونن. رو این مباحث رو مطرح میکنن. اینا خیلی باز به درد نمیخوره، کارآمد نیست. مباحث متعلق های انگیزش اخلاقی هم به این مباحث برمیگرده که ما ایگویستیک حرف بزنیم یا آلتوریستیک حرف بزنیم، دیگرگرا باشیم، خودگرا باشیم، اصلا آیا دیگرگرایی ممکن هست یا نه، خودگرایی ممکن هست یا نه. این مباحث هم که در حوزه متعلق های انگیزش اخلاقی مطرح میشه که ایالات متحده هم الان آیه پیتر سینگر داره روی حوزه آلتوریزم کار میکنه. خب ما به اینا کاری نداریم. یک دسته بندی دومی هم برای توجیه رفتارهای اخلاقی مطرح شده که این بخشی به کار ما میاد، بخشیش نمیاد، چون روانشناسی محض و ما نباید وقتمون رو تلف کنیم که بشینیم روانشناسی محض بخونیم، چون بخشی از روانشناسی ربط به کار ما پیدا نمیده. من 4 دسته نظریه مطرح کردم. من دیدم توی کلاس‌های دانشگاه تورنتو اگر اشتباه نکنم این مطالبی که الان دارم میگم در حوزه این دسته‌بندی رو استفاده می‌کنن. عموما 4 تا دسته‌بندی در حوزه توجیه رفتارهای اخلاقی مطرح میشه. گروه اول نظریه‌های گروهی اجتماعی هستن. دو تا تئوریسین معروف داره، آقای ماوس و گوریچ. دسته دوم دسته نظریه‌های روان تحلیلگری هستند که شروعشون با فروید بوده، حالا ادامه هم پیدا کرد با آقای یونگ و بعد شمای کرسی و دیگران. دسته سوم دسته نظریه‌های یادگیری بوده و دسته چهارم نظریه‌های رشد ذهن بوده. واژه‌ای که از رشد قصد می‌کنن روانشناس‌ها مطلق حرکته، یعنی انحطاط اخلاقی هم به نظر اینها یک رشد مطرح فهمیدید. پس مباحثی که در حوزه رشد ذهن باز مطرح میشه خیلی مرتبط به کار ما نمیتونه باشه، بخش هایش برای ما مطرح که در حوزه مباحث رشد ذهن هم از آیه پیاژه شروع میشه، نهایت ما رو کولبر میرسه و خانم گیلگان و حالا دیگرانی که اومدن این مباحث رو اپلای کردن در حوزه‌ای مثل عدالت و مباحث. این هم یه مرور اجمالی، ولی از همین دسته‌بندی ما میتونیم یه سری از موارد رو بیرون بکشیم. مثلا اگر ما نظریه‌های گروهی اجتماعی رو بپذیریم، اون وقت برای اخلاقی کردن یک فرد یکی از راه حل‌هاش اینه که اینها رو در گروه‌های اخلاقی قرار بدیم. برای فاسد کردن یک فرد این شخص رو در یک گروه فاسد قرار بدیم. شنیدم، من نقل قول از ارسطو شنیدم، خودم ندیدم. گفتم ارسطو گفته یکی از کارهایی که میتونید آدم ها رو ضد اخلاقی کنید اینه که گروه رو ما هم منحرف کنید. یه فرد شاید خیلی سخت بتونه منحرف بشه. فهم شاید جهر شما نگاه کنید الان برنامه هایی که برای فاسد کردن آدم های دنیا وجود داره، بخشش برنامه های گروهیه. برای تبلیغ یک سری از عرفان های نوظهور گروهی اینا تبلیغ میکنه. یک گروه میره توی یه دونه کشور. من خاطرم از توی یکی از خیابانهای اروپا داشتم میرفتم، دیدم همه جای خیابون ها مثلا سایه است و خیلی باد ملایمی هم میاد، زیر نور آفتابی سری آدم ها یه سری از کارا رو دارن انجام میدن. من حدس زدم که اینا دارن مثلا فالون دافا انجام میدن. جالب بود یک گروه از اون کشورم نبودن، یک گروه رو آورده بودن توی کشور. یک فرد برای تبلیغ نمیرفته، یک گروه میرفت. میگم حالا با عنایت به دغدغه هامون در حوزه روانشناسی اخلاق میتونیم برگردیم کاوش کنیم میراث روانشناسی اخلاق رو و بعد مثلا به این نتیجه برسیم که ما الان به عنوان یک فیلسوف اخلاق چجوری میتونیم آدم رو درمان کنیم. ما با این حوزه هم فعلا کاری نداریم. دست بندی سوم که خیلی مهمه و شاید دغدغه اصلی ماست و من این مبحث رو وام داره درس تفسیر از آیت الله جوادی حفظه الله هستم و ایشون شاید در سالهای اخیر بیش از 20 بار این موضوع رو مطرح کردن، اینه که ما بدونیم دو نوع قوا داریم. یک سری از قواهای ما قواهای ادراکی ما هستن و یک سری از قواها قواهای تحریکی ما هستن. عهده‌دار قواهای ادراکی ما حوزه اندیشه های ماست و عهده‌دار قواهای تحریکی ما حوزه انگیزه های ماست. مثالی که می زدن این بود که شما نگاه کنید، همونطور که بعضی از آدم ها چشم و گوش دارند و دست و پا، همین تشبیه رو هم میتونید توی قوا در نظر بگیرید. اگر آدمی چشم و گوشش خوب ببینه ولی دست و پاش خوب حرکت نکنه، به تعبیر لطیفه‌های جوادی، هرچی میکروسکوپ و تلسکوپ بهش بدی بگی این کار اشتباهه، این نمیتونه از مشکل فرار کنه. چرا؟ چون اون چه که قوه داره قوای تحریک اونت که دست و پاشه، اون فلجه. اون وقت این سوال غیر عاقلانه ای میشه که آقا مگر تو نمیدونستی این کار بده، پس چرا انجام بدی؟ کمان که اگر شما با آدمی که چشم گوشش خوب میبینه و میشنوه و دست و پاش زنجیریه، این سوالو نمیپرسی مگه تو ما رو عقرب رو ندیدی، پس چرا فرار نکردی؟ به همین جهت به حسر عقلی ما چهار تیپ آدم داریم. تیپ اول آدم هایی هستن که خوب میبینن و خوب فرار میکنن، یعنی هم عقل نظرشون هم عقل عملشون هر دو خوب کنن. دسته دوم آدم هایی هستن که هر دو فلج. دسته سوم آدم هایی هستن که خوب میدونن ولی نمیتونن عمل کنن. اینا یه تیپ انگیزش اخلاقی بهشون براشون مفیده. دسته چهارم آدم هایی هستن که دست و پاشون خوب حرکت میکنه اما نمیدونه، باید بیدارش کنی که در خواب نمونه. پس این تیپولوژی یه مقداری در تحلیل مشکلات اخلاقی جامعه به ما کمک میکنه. ما الان احساس میکنیم که یک تئوریه، احساس میکنیم که جامعه ما اگر با فضای آرمانی ما فاصله داره، این مشکل در حوزه انگیزه جامعه ماست نه در حوزه اندیشه جامعه ماست. و ما پیشنهادمون به همه دوستان این بود که چون من این مباحثی که دارم ازش سریع عبور میکنم و برای یک سری از مبلغین هم داشتم سال گذشته در مشهد، ما پیشنهادمون اینه که در حوزه انگیزه ها برای مردم صحبت کنید. فعلا انگیزه هاشون رو تقویت کنید. اندیشه ها رو میدونن، معمولا میدونن، تا جایی که تحقیقات میدانی جواب داده همه میدونن دروغ بده، مال حرام، سفت پوست انسان رو میکنه، اینا رو میدونن. ولی وقتی نوبت به عمل میشه دست و پاش بلد نمیتونه عمل کنه. پس از این حوزه هم ما میتونیم به این نتیجه برسیم که باید کشف کنیم اون موردی که ما میخوایم درش ایجاد انگیزه اخلاقی کنیم از کدوم قسمت آدم هست. اندیشهش ضعیفه یا انگیزش؟ اگر اندیشهش ضعیف نیست براش از خوبی و بدها نگید. بهش بگید چجوری میتونه دست و پاشو از فلج بودن رها کنه. خب توی این حوزه ما باید یه سری از عوامل و موانع انگیزش اخلاقی رو مطرح کنیم. یکی از موانعی که حتما مشکل فرد در فرد ایجاد میکنه اینه که طرف دچار ضعف اراده است. این موانع انگیزش اخلاقی. یک سری از افراد دچار ضعف اخلاقی هستند. دسته سوم آدم ها دچار خودفریبی هستند. دسته بعدی دچار دیگر فریبی هستند. و دسته آخر هم دچار شرارت اخلاقی هستند. اینا رو ما باید به تفکیک بررسی کنیم. بفهمید جای اینجا. شما مثلا فرض بفرمایید که توی هر کدوم از این حوزه‌ها مفصل کتاب نوشته شده. منتها مشکل اساسی ما اینه که درمان برای اینها مطرح نشده. من یه مثال ساده بزنم. یکی از دوستان بسیار صمیمی من که جزء پزشکان متبحر و جراحان متبحر در اروپا است. ایشون سیگار می‌کشید. این مثال فکر می‌کنم دیگه بین‌المللی هم شده. من هر جایی می‌شینم این مثالو می‌زنم برای دوستان. سیگار می‌کشید. روزی بهش گفتم که این کار خوبی نیست. گفت میدونم. گفتم میدونی چه ضررهایی داره. حدود 40 دقیقه داشت از ضررهای سیگار برای من میگفت. که این اتفاق میفته بعدن این هورمونا رو دیگه مثلا ترشح نمی کنه. بعد من مثل شما نیستم باید اینو بکشم و خلاص این توجه. گفتم خب پس شما بهتر از من میدونی. چرا نمیتونی ترک کنی؟ گفت نمیدونی بعد از بعض وقتا مثلا بعد از غذا چه لذتی داره سیگار. من بهش گفتم که خب من فکر کنم بتونم یه کاری کنم شما سیگار رو ترک کن. گفت پیشونی منو نگاه کن. دیدم یه شکستگیه. گفت من پدرم 2 ساعت با چوب داشت منو میزد به محض اینکه اولین سیگار رو دست من داد. و الان 8 سال از اون ماجرا میگذره و من نتونستم سیگار رو ترک کنم. گفتم امتحانش مجانیه دیگه، من ازت تایم زیادی نخواستم، 2 هفته به من وقت بود. سوال ازش پرسیدم، گفتم شما دوست داری سیگار رو ترک کنی؟ گفت بله. فهمیدم این آدم شرارت اخلاقی نداره، راهش زدن نیست، هر چقدر بزنی باز جواب میده. راه درمانش چیزه دیگه. فهمیدم این آدم دچار ضعف اراده است. درمان ضعف اراده چیه؟ اگر بخواید عباراتش رو از نهج براتون میتونم بیارم. درمانش اینه که اون کاری که مطلوبه رو به تأخیر بندازید. برای 1 دقیقه، بعد برای 2 دقیقه، بعد برای 1 هفته، بعد برای 2 هفته، بعد برای 1 ماه، آرام آرام اراده تغییر بده. من بهش گفتم من فقط یه کار ازت میخوام. برو سیگارت رو بخر، من بزنیست. سیگارت هم تو روز بکش، اصلا من بزنیست. فقط سیگارتو به من بده. هر وقت من خواستم تو بکش. نه هر وقت خودت خواست. باشه. قرار داشتیم ببینیم 2 هفته ما میتونیم اینو یه کاری کنیم، سیگارو ترک کنیم. درستم خدمت شما که واقعی اولش اینجوری بود که ما بعد از اینکه رفتیم یه رستوران غذا خوردیم داشتیم میومدیم به من گفت الان خیلی من بدنم به سیگار نیاز داره، به من یه سیگار بده. گفتم باشه تا دم مترو بیا تا من این سیگارو بزنم. در مترو رسیدیم گفتم خب الان اینجا تو سیگار بکشی $20 جریمه شد، بذار بریم داخل مترو بعدش بیام بیرون من به سیگار. یه ذره سر و صدا، من نمیتونم و تو چی کار داری میکنی و تو اصلا به فکر دوست نیستی و خلاصه این داستانها. گفتم باشه ایراد نداره. به من این که از مترو اومدیم بیرون به من گفت که دیدم دیگه حواسش نیست. گفتم سیگار میخواد؟ یه خورده فکر کرد، گفت نه الان نمیخوام. گفتم بیا اینو بکش. کشید، گفت اه چقدر تلخ بود، چقدر بد بود، اصلا خوشم نیومد. چرا الان به من دادی؟ میذاشتی برای یه وقت دیگه. آرام آرام توی پروسه دو هفته ای سیگار گذاشت کنار و این شد مثلا یه اتفاق بزرگ توی زندگیش. شاید چند صد دلار در هفته به نفعش. چرا؟ با یک تحلیل ساده که این آدم در حوزه اندیشه مشکلی نداره. یک، دوست داره ترک کنه. دو، شرور اخلاقی نیست، جاهل اخلاقی نیست. اگر جاهل اخلاقی بود من باید از مضرات سیگار براش میگفتم. اگر شرور اخلاقی بود باید میدادم دست پدرش باز پفکش بذارم. ولی فهمیدیم که این آدم دچار ضعف اراده است. درمان ضعف اراده هم همینه، اون مطلوب رو دیر بهش بده. حتما به شما مراجعه کردن. بسیاری از دانشجوها گرفتار مواد ضد اخلاقی شدن. نمیتونیم ترک کنیم، دوست داریم، بدبخت شدیم، چیکار کنیم؟ خیلی وقتا من بهشون گفتم این ایمیل من، این تلفن من، هر وقت خواستی کار انجام بدی به من زنگ بزن، من بهت میگم. مانع هم براش اول نمیذاری، چون ارادش ضعیفه، فلج شده دست و پای حرکتش. این هم بازی نکته ای در حوزه موانع انگیزش اخلاقی و این تصمیم بود. یه نکته دیگه هم هست که اینم باز میخوام خوب بهش عنایت کنم. کمک میکنه در فهم ما از مشکلات اخلاقی جامعه. در حوزه روان تحلیلگری من یه نکته هم داخل پرانتز عرض کنم. حلقه سومی که من عرض کردم که باید تیپولوژی شخصیتی بشن درباره تدوین کنندگان و مدونین فلسفه اخلاق، از این نظریه سومی، از این نظریه که الان من دارم میگم شما میتونید بهره ببرید که چطور میتونید تیپولوژی کنید، شخصیت شناسی کنید و بعد مثلا متوجه بشید که این آدم که تئوریه مثلا مباحث سودگرایی بریتانیایی داده، این آدم این مشکل رو داشته. این آدم مثلا فرض کنید که در تیپولوژی شخصیتیش بعد اسش بالا بوده و شمایی که داری از تئوری مثلا سودگرایی استفاده میکنی یا دفاع میکنی، بدون داری چه بلایی سر طرفدارانت داری میاری. اینا حالا یه مقدمه ای عرض کردم که ببینید چطور از این موضوع هم میشه تو اون حلقه سوم استفاده کرد. ببینید اینا بحثاش مفصله، باید ترم ها راجبه صحبت کرد، فقط من دارم یه طرح بحث میکنم، حق مطلب امیدوارم اینطوری ادا بشه. ببینید در حوزه روان تحلیلگری از فروید که شروع میکنیم نظرات مختلفی مطرح میشه. نو فرویدیان ها میان. یکی از اون آدمایی که در حوزه روان تحلیلگری موارد رو مطرح کرده شخصی است به نام آقای یونگ. آقای یونگ یک سری تحقیقات درباره شخصیت آدم ها داشته که بعد ادامه پیدا میکنه این تحقیقات آقای یونگ تا میرسه به دو نفر به نام آقای مایرز و بریکس. مایرز و بریکس اینا این تحقیقات رو در 16 تیپ شخصیتی یا بعد شخصیتی مدون میکنن و به مردم میدن، به نحوی که تمام ما آدم ها یکی از این 16 بعد رو داریم. این از فرمودید یک تستی هست به نام تست آی بی تی، اگر اشتباه نکنه. اشتباه فکر میکنم اسمش اشتباه. یک تستی هست برای تست شخصیت، درک این بعدهای شخصیت با اون تست MMPI شخصیت که برای میشیگان و ایناست متفاوت. الان اطلاعی که من دارم این هست که الان بعضی از روانشناسان محترمی که از دوستان ما هم هستن توی حوزه جامعه المصطفی دارن این تست ها رو برگزار میکنن. یه اتفاق ساده ای که میفته اینه که از بعد ورود به اونها میگن که شما بیشتر استعدادتون توی تدریس، توی پژوهش، توی روابط عمومی، توی تبلیغ، کجاها باید از این استعدادتون استفاده کنید با توجه به تمایزی که بین این برش های شخصیتی بودید. این برش های شخصیتی توی 4 بوده که 4 تا میشه 16 تا و 16 بوده شخصیتی به ما. حالا من سری از این خصوصیات رو میگم و شما نگاه کنید زندگی روزمره ما با اینا سر و کار داره. من اصلا دانشجوامو که میخوام باهاشون کار کنم و من یه همچین تستی ازشون میگیرم یا با چند تا سوال کش میکنم که اینا تو چه حوزه‌ای باید کار کنن. بیشتر باید براشون کلاس بذارم، بهشون درس بدم یا نه اینا پژوهش محورن. اینا بیشتر به روند کار نگاه میکنند یا نتیجه براشون مهمه؟ اگه نتیجه براشون مهم باشه بهشون پیشنهاد میکنم اول حتما مثلا باید شما یه مقاله بنویسید. نه، اگر روال کار بهشون لذت میده، یعنی از به قول حالا دیستینیشن مقصد براشون مهم نیست، مسیر هم براشون لذت بخشه، من ابتدا هم میگم شما بشین رسالتون رو تکمیل. پس اینا به درد ارتباطهای دانشجویی هم میخوره، به درد ارتباطهای خانوادگی هم میخوره. اون وقت بسیاری از نزاهایی که بین همسرها وجود داره با دونستن این تفاوت‌های شخصیتی از بین میره. حالا نمونهاشو میگم. بعضی از آدم‌ها هستند، من دیدم همچین موردایی، زندگیشون هم به طلاق کشیده شد. به خانومش میگه که تو کم حرف میزنی. چه؟ منو دوست نداری. نمیدونم از زندگی ناراضی هستی. در صورتی اگر این آدم میدونست این خانوم آیه بالایی داره، یعنی درونگراست. بیشتر شعفش در درون خودش میریزه. شما نگران کم حرف زدن ایشون نباش. از اون بر مثلا یه سری از خانوم ها هستن که ایه بالایی دارن. مرد ها هم همینطور. یه سری از مرد هایی هستن که آیه بالایی دارن و هیچ وقت ابراز احساسات نمیتونن بکنن. اما اگر شما میخواید این مشکل حل بشه یا خانواده رو مثلا به یه وضعیت هارمونیک برسونید که در تعادل باشه، باید به خانوم مثلا بگی که آها شما یه مقدار، به خانوم بگی که در برابر همسرت یه مقدار ایه بالایی داشته باش، شما آقا هم یه مقدار آیه بالاتری داشته باش. میخوام بگم که این مباحث در حوزه روانشناسی اخلاق مفیده در زندگی روزمره ما هم مفید. من یه گزارش اجمالی از این برش‌های شخصیتی عرض کنم و خصوصیتشون رو تا اونجایی که ممکنه بگم و بعد بگم چه موارد و دوزه فلسفه اخلاق میتونیم از اینها بیرون بکشیم. ببینید این مثال رو من عرض کنم، همه آدم ها اینطور نیست که یه بعد شخصیت داشته باشن. مثل ولومی که کم و زیاد بشه، بعضی از ولوم ها سمت مثلا چپ میرن، بعضی از ولوم ها سمت راست میرن، بعضی از آدم ها در این میانه ها هستن. اینو عنایت داشته باشه. برش اول یعنی بعد شخصیتی اول، ای در مقابلش آیه، یعنی یک سری از آدم ها برونگرا هستن، اسلام میگه ما ایه بالایی دارن، و بعضی از افراد آیه بالایی دارن، درونگرا هستن. برونگرا ها چجوریه هستن؟ مثلا آدم هایی هستن که خوب ابراز احساسات میکنن، با جمع از این که توی جمعی باشن احساس رضایت میکنن، علاقه مندند که با صدای بلند فکر کنن، تو مباحث های طلبگی بیشتر مباحث دستگیرشون میشه. اگر استادی باشن که درس بدن خیلی از موارد در حین تدریس براشون حل میشه. چرا؟ چون با صدای بلند فکر میکنن. آدم هایی هستن که یه بالایی دارن، در مقابلش آیای بالا. آدم هایی که آیای بالایی دارن درونگرا هستن، خیلی ابراز احساسات نمیکنن، از کلاس خوب، از زندگی خوب، از استاد خوب خیلی تعریف نمی‌کنه. خب این خصوصیات مفصلی مباحث مطرح شده. من خواستم از یه کتاب دیدم حدود 445 صفحه درباره همین خصوصیات همین آدم. دسته دوم یعنی شخصیت یا برش شخصیتی دوم یا بعد شخصیتی دوم بین اس و ان حرکت میکنه. اس ها آدم هایی هستن که احساسا بهشون اسلام بهشون میگن آدم های حسی. این ها کسانی هستن که بیشتر آدم های شمی هستن. اینا نحوه جمع آوری اطلاعاتشون از دنیای خارج متفاوت میکنه. آدم هایی که حسی هستن از حواس پنجگانه‌شون بیشتر احساس میکنه. آدم هایی که شمی هستن همیشه بین خطوط رو میخونن، اینویزبل ها رو، نامرئی ها رو میبین. یه مثال ساده ای که میزنن، میگن دوتا خبرنگار رفته بودن توی یک جلسه ای، رئیس اون شرکت داشت صحبت میکرد، یکیشون شمی بود، یکیشون حسی بود. اون کسی که شمی بود یه گزارش داد، اون کسی که حسی بود هم یه گزارش داد. از اون کسی که حسی بود پرسیدن چطور بود جلسه، گفت رئیس جلسه بسیار عصبانی بود و در حین صحبتش به فلان مدیر یه تشر زد و من احساس میکنم این شرکت به مشکل برمیخوره و شرکت ورشکسته میشه. اون مدیرم احتمالاً اخراج میشه. اون کسی که شمی بود چی؟ این شخص نکنید از حواس استفاده کرد. صدا بلند شد، به یه کسی تشر زد مستقیما. این آدم هایی هم که سنسیتیشون بالاست، حسی هست، از حواس پنجگانه بیشتر استفاده. شمی ها برعکس گفت از یک اخم پنهانی که نسبت به شخص مقابلش داشت من متوجه شدم که این رئیس شرکت با اون مدیر مشکل پیدا می‌کنه. و بعد اگر شما حواستون باشه اون کاغذی که مربوطه به فلان مورد بود و سریعا در آورد و گذاشت زیره آن، چیزایی دادن میبینه که معمولا آدم ها بهش توجه نمی کنن. این آدم هایی هستن که شمیان. جالبه هر دوتاشون هم پیشبینیشون درست بود. مثلا این آدم از حواست ظاهری و اون شخص از شمش استفاده. اون من مثلا کسایی که شم به بالایی دارن به ندای درونشون توجه میکنن، معتقده به الهام هستن. کسایی که سنسیتیشون بالا هست اصلا قبول نمیکنن. اون موقع شما مثلا باید در این اتفاق زیاد میفته با صحبتایی که با فیلسوفای توی کنفرانس های بین المللی دارید، باید متوجه شید که این آدم سنسیتیش بالاست یا انش. اگه ان بالاست نبریدش توی الهام شدید. این باید با حواس ظاهری برش مشکل رو حل کنید. پس جالب شما با این نحوه آیات قرآن که ملاحظه بفرمایید، به نظرم میشه یه نشانه هایی رو پیدا کرد که خداوند تو هر بخشی با توجه به نیاز یک سری از آدم ها یک سری گزاره ها رو بود. برای آدم هایی که احساسشون بالاست گفته به بدنتون نگاه کنید، و یک سری از آدم ها که انتیوشنیست هند یعنی شهودشون بالاست گفته به الهامات دقت کنید. ما به فلان حیوان هم وحی فرستادیم به عنایت فرمودید. پس این متفاوت. دسته سوم آدمایی هستن که یا تی بالایی دارن یا اف بالا. تی ها عقلانی ها هستن. کسایی که اف بالایی هستن دارن اونا احساسی هستن. طرف یا عقلانیه یا احساسی. باز عرض کردم این مثل ولوم کم و زیاد میشه. عقلانی ها چطورن؟ عقلانی ها خیلی شخص محور فکر میکنن. اون دارم این خصوصیتشون رو درست گفته باشم چون وقت کمه، دارم سریعا ازشون رو بگم. کسایی که فیلینگ بالایی دارن احساساتشون غلبه بر عقلانیتشون داره. و مثلا فرض کنید که یه تحقیقات میدانی کردن، اکثریت 65% از مردان ایالات متحده تو اون کتابایی که اونا نوشتن برای سرزمین‌های خودشون بوده تی بالا دارن. مثلا در قبالش خانم‌ها اف آی بالا دارن و بعضی از خانم‌ها هستن که تی بالایی دارن. موقع اگر یه تی بالا با یه تی بالا اینا با هم مواجه بشن احتمالا مشکل پیدا کنن. بعد اینا با هم همش تناسب داشته باشن. مثلا اگر کشف کردید که فلان شخص خیلی اف بالایی داره، اگر میخواد تربیت اخلاقیش کنید با توجه به فیلینگ باش رو بس. اگر دید خیلی عقلانی فیلینگ بالایی نباید استفاده کنید. این هم از این دسته. و دسته چهارم آدمایی هستن که بین جی و پی در حرکتن. جی ها اصطلاحاً میگن قضاوت کننده ها هستن. ببخشید. جی ها داوری کننده هستند. جاجینگ از جاجینگ میاد. داوری کننده هستند. پیا ملاحظه کنند. جی ها معمولا باید یه فضایی براشون آماده بشه، بهشون بگن این سیلابس درسی، این کار دینی شما و برید انجام بدید. برعکس پیا. پیا ساختار شکن. کسایی که پی بالایی دارن نمیتونن منظم کار کنن. واقعا مثلا اگه یه استاد راهنمای استاد خبیر باشه بخواد کاری انجام بده متوجه میشه که این آدم پی بالایی داره یا جی بالایی داره. اگه جی بالایی داره بهش میگه این کتابا، این مقالاتت بخون بعد به من گزارش بده. برخلافش اگر پی بالا داشته باشن، من دیدم این موارد استادا مد نظر قرار نمیدن، دانشجو کارش به تاخیر میفته. پی بالایی داری ایراد نداره، این مقاله رو بخون و بیا برای من صحبت. جالب اگه پی با ای با هم ترکیب بشه هم شما بعد از این دانشجو بخوای برای صحبت کن، تو در حین صحبت کردن برای تو، گزارش دادن برای تو خیلی از مسائل براش حل میشه. برخلاف آدمایی که آی بالا. اگر کسی آیه بالایی داشته باشه نباید ازش بخوای زیاد صحبت کنی، چون فکرهاشو در درونش انجام بده. بیا رساله کامل یه مقاله کوچیک ازش بگیری، متوجه میشه این کاراش انجام بده. خب شما نگاه کنید، با توجه به اینکه طرف ای بالا داره یا آیه بالا داره، اس بالا داره یا ان داره، کدوم یکی از این وجهای شخصیتیش غلبه داره، تی بالا یا اف و نهایتاً جی یا پی، این برش های 16 گانه اتفاق میفته. مثلا میگن طرف تیپ شخصیتیش ای اس تی جی، یا مثلا تیپ شخصیتیش آی اس تی جی. حالا اینا وقتی با هم ترکیب میشن یه خصوصیتی برای افراد میسازن. این موضوع مهمه. تا اینجا روانشناسی انجام داد، از اینجا به بعدش دغدغه روانشناسان نیست. روانشناسا چی میگن؟ روانشناسان میگن تو هر کی هستی خوبی، ESTJ ISTJ هر کی هستی خوبی، تو بیا پیش من بهت درمانتو میگم. اگه الان مشکل فلان مشکلو داری، چون تو خوبی مشکلی نداره، این کارو انجام بده. در صورتی که ما معتقدیم اینطوری نیست. مثلا اگر کسی آیه بالایی داره، این آدم احتمالاً خیلی زود به خصاصت و این رذیلت اخلاقی گرفتار میشه. تو باید بهش درمان بدی، بگی بشینه حوزه اندیشش و انگیزش و همه اینا رو باید بشینی تقویت کنی. یا مثلا آدم هایی که فلان بعد شخصیتیشون بالاست، ممکنه فلان رذیلت اخلاقی گریبانگیرشون بشه. این بخشش بخش حلقه مفقوده یه که الان فقط از فیلسوفان اخلاق برمیاد. چجوری برمیاد؟ هیچی، من تو اون خلاصه هم عرض کردم. باید میراث روانشناسا رو دستمون بگیریم از یک طرف، فیلسوفان اخلاق هم ببینیم چه حرفایی زدن، بگردیم حرفاشون رو پیدا کنیم از طرف دیگه، ما رو با هم ترکیب کنیم یه برنامه ارائه بدیم. عذرخواهی میکنم، سرتون هم درد بردم و من بحثم تمام، در خدمتتون هستم.
یا ممنون.
خوبه از پا به یخ یا مثلا یخ تمام
یه بحثی هایی و از من یادم که قبل از جلسه خدمت شما بگم، ما خدمت هستید به دیگر میگفتیم اگر توی این حوزه کتابی برای مطالعه بیشتر، نواله برای مطالعه بیشتر، تو این دوال هستاری پتبابیه این نواز معمولا خب توی یک ساعت چه پنگه خیلی نمیشه جمع بشه. اشتر ما علاقه داریم که دوستان با این نواز آشنا بشن، بعد خب مطالعاتشون انجام بدن. اگه خودتون توی نواز مقاله کتاب چیز دارید معرفی بکنید، اگه کتابی میشناسی که به فارسی یا لاتین که دوستان بتونن استفاده بکنن براشون مفید باشه، حالا ترجیحا بیشتر فارسی معرفی بکنید، یا اگه سایتی میشناسید که بتونن توی نواز من اینا در خدمت شما بگم.
خب
همه
اساتید
میگیم که اینو انتهای صحبتشون
رو
بعد از چند دقیقه
بگید. هر سال خدمت شما، کاش که یه مقدار زودتر میگفتید، من لیستی ها رو میوردم. مطالعه اجمالا اون چیزی که الان در ذهن دارم، شما باید در دو حوزه خوب غنا ببخشید مطالعاتتون رو اگر میخواید توی حوزه بحث روانشناسی اخلاق و اینا کار کنید. یکی یه کتابی هست گمان میکنم آقای دکتر جان بزرگی نوشته باشه، اگر نویسندش رو اشتباه نکنم، به نام بحث انگیزش و هیجان. آن کتاب خودم هنوز توفیق پیدا نکردم مفصل نگاهش کنم، نمیدونم تا چه حوزه‌ای به کار ما مربوط میشه، اما یقینا میتونه از این میراثشون استفاده کنه. این یه کتاب. یه کتاب دیگه هم هست به نام اینکه تفاوت‌ها رو جدی بگیریم. این کتاب تفاوت‌ها رو جدی بگیریم مومن بعد از این برش‌های شخصیتی 16 گانه و در نظر گرفتن تمایزهاشون باید خونده بشه. ناز فرمودی پس این برش‌های 16 گانه رو خوب به قول این غربی‌ها مچور بشید، درش به بلوغ برسید، بعد بیاید سراغ این کتاب تفاوت‌ها رو جدی بگید. کلا نظریات یونگ هم من یه بار پیش که از این روانشناسا مثلا مطرح می‌کردم، تو شما شاخه‌های دیگه روانشناسی رو نمی‌شناسی که انقدر علاقه‌منده به یونگ شدی. ولی واقعا اینطوری نیست. اگرچه خیلی پر اطلاع نیستم، ولی چون بحثایی از کار تز خودم هم توی این حوزه بوده، فصلی مباحث رو دیدم. روی یونگ یه مقداری وقت بگذارید، یه مقداری که میگم خیلی زیاد نیست، مثلا 700 ساعت 800 ساعت. یکی از استادم میگفت من روی فروید، روی یونگ، روی واتسون، روی مثلا ریک فروم و هر کدوم از اینا 1000 ساعت وقت گذاشتم. اونم فقط از منابع اصلی مطالعه کردم. سپاس گذارم. یعنی وقت متنابهی اگه بذارید احساس میکنم ضرر نمیکنه. مخصوصا اینکه الان ابزار دینم دستتون هست. توجه میشید که اینا به خطا رفتند یا نه. پس این در حوزه روانشناسی محض. در حوزه روانشناسی اخلاق کتابی که اجمالاً در تمایز مشکلات اخلاقی مطرح شده بخش آخر کتاب مورال ویژن بصیرت اخلاقی آقای مک‌ناتون. منتها درمان اونجا نداره. شما باز باید درمان‌ها رو عموماً از شیوه های کتاب کاپلان صادوک ببینید. کتاب کاپلان صادوک رو من چندین بار پرسیدم از آدم‌های مختلف، مثل اینکه یه کتاب خودخوانم هست. میتونید بخونید و ببینید چطور اینا درمان میکنه. ترجمه شده. اون کام از زارمان ترجمه شده. یه اشتباه هم. ولی معرفه خیلی هم کتاب هزینش هم خیلی زیاده. 400-500 هزار. الان هم ایام نمایشگاه کتاب میتونید بگیرید. این فکر میکنم اگه تو این دوزه کار کنید اون وقت این پیوند خودتون باید برقرار کنید. چطور من برای سروران بزرگوار که بیشتر از من در حوزه درس خوندن عرض می‌کنم. ببینید اصول فقه و درس خارج فقه اینا از هم تفکیکن. یه درس اصول میرن، یه درس فقه میرن. بعد مشتری چه کار می‌کنه؟ این دو تا رو با هم ترکیب می‌کنه در موقع استنباط احکام. شما این دو حوزه رو باید مستقلاً بخونید. هر حوزه رو در حوزه خودش اصطلاحاً ما میگیم زندگی کنید. یعنی ببینید اونا تو چه فضای بحث کردن. فعلاً گارد نگیرید در برابر اشتباهاتشون و بعد این دو تا رو هم ترکیب. حالا اجمالاً این کتاب هم به ذهن من رسید.
بحث تقویت اراده یه بحث رو مطرح کردیم که مطلوب رو دیر بدیم به طرف برای اینکه بخواد اراده رو تقویت کنه. همه موارد جوابگو هست.
هر سوال خدمت شما که ما اینا رو نمیتونیم تام نگاه کنیم دیگه، چون آدم ها تیپاشون مختلفه. نه فهمیدید؟ منتها اون چیزی که تقریبا جواب داده اینه که اون مطلوب باید از دسترس اون آدم در اون لحظه اوج هیجان دور باشه. مطلوب ضد اخلاقی ها. و یه نکته دیگه هم که باز میگم توی این مطالعاتتون میتونید خصوصیت ها رو بیرون بکشید. مثلا آدم هایی که ایه بالایی دارن و فکر میکنم اس بالایی دارند، درست میگم ایه اس بالایی دارند، اینا معمولا از اون کار فرار میکنن. باید مدام، درست گفتم؟ اگر ای و اس یک مثلا یه شخصی ای و اسش با هم جمع باشه، شما اون مطلوب هم هرچی با فاصله بهش بدیم باز میره سراغش. باید مدام باهاش باشی. این نه اون کار رو تمام نمیکنه. من همچین مواردی رو داشتم. دانشجوهای دیگه مثلا فلان کار رو بهش انجام میدادن، یه سری آدم ها این کار رو انجام نمیدادن. متوجهشون هم اینو باید، این آدم باید مدام باش مراوده داشته باشه. یه کتابی هست به نام همسر مناسب شما، آقای پاول تیگر و باربارا تیگر، ترجمه آقای مهدی قراچه داغی، انتشارات نقش و نگار. این کتاب برشته شخصیت رو تقریبا در روزه عرض کنم خدمت شما که اون برشته 16 گانه رو برده. یه کتاب دیگه ای هم بود از همین نویسنده ها به نام شغل مناسب شد. از همین انتشار. اون دو کتاب اطلاعات خوبی توی جگه مختلف شخصیت میده. نقش و نگار. انتشارات نقش و نگار. بسیار. ولی این کتابایی که عرض میکنم اونا دیگه میراثای جدیه، یعنی اون کتابای اصلی منبع و مرجع اگر باشون منوس باشه.
برای اینکه وارد راستین فصل مکاتبای دستان به پر رایتر باشه، از بین مکاتب مدیر فلسفه اخلاق کدوم آخه بگید که بعضی مکاتب خیلی تقلیل میدن فلسفه اخلاق رو به روانشناسی، از بین مکاتب موجود کدوم و مکاتب بیشتر پرداختن به بحث انگیزش اخلاق
بله. کسایی که بیشتر تو اخلاق نرماتیو کار میکنه، اخلاق هنجاری، من گمان نمی‌کنم واسه همچه دغدغه‌ای داشته باشه. اگه اشتباه می‌کنم شما تصحیح بفرمایید. کسایی که در روزهای موارد نرماتیو یا تیکس کار میکنن، با نرم ها سر و کار دارن، خیلی دغدغه‌شون نیست. یعنی از آدم‌هاشون هم یه سری کارهای ناشایست هم انجام میدن. ما اینکه در تئوری خوب شناسی خیلی کار کرده، ولی
تو متأخرین بیشتر
پنجه همون کار شاید دغدغه‌شون بوده دیگه، دیگه همچه مشکلاتی دارن. مخصوصا الان نوروساینس که من دونم چه بلایی سر طرف اخلاق میاره، به ظاهر داره خدمت میکنه ولی در باطن خدمت نمیکنه.
این مبانی دینی این قضیه چه منابع دینیش استفاده کرد؟ قرآن خب وضعیتش مشخصه، البته خب تفسیرها و اینها بدم از روایات اینکه از چه مجموعی از روایات میشه استفاده کرد، با چه شرایطی اینا میشه بحث شده.
عرض کنم خدمت شما که تلاش ها قطعا شده، منتها من اون کاری که تجربه شخصی خودم بوده، باید بشینید میراث رو دونه دونه خط به خط بخونید، چون با این ذهنیت کسی کار نکرد. اگر کاری هم شده، اون شخص با ذهنیت‌های خاص خودش انجام داد. من دیدم یه کتابی حوادث اخلاقی مجموعه بهار رو گلچین کرده و خود. اینا شاید کارمون رو راه بندازه، مشکلمون رو برای مقطع خاصی حل کنه. مطمئن اینکه شما بشینید مثلا کتاب نهج رو بخونید. این دستوراتی میگم خیلی از این کارهایی که احیانا ما تونستیم انجام بدیم از این خطوط بیرون کشیده شد. حضرت مثلا یه نکته رو فرمودند و رفتن، اینو بهش توجه نمی کنن با توجه به تربیت های اخلاقی. من گمان می کنم پیشنهادم اینه که روایات، حالا اگر خواستید روایات مباحث اخلاقی رو به طور خاص ملاحظه بفرمایید با این پیش زمینه، ببینید خیلی چیز بیشتر دستگیر آدم میشه.
من سوالم
چیز دیگه. بله بفرمایید.
سوال من اینه که ما یه دلایلی برای حجیت روایات بحث اخلاق داریم تا بعد میریم سراغش رو یه سازمانی بهش میدیم، یا اینکه نه آزمایش میکنیم بر اساس هم میگیم یه روایت نهر رو میبینیم بعد میگیم که مثلا طبق این قضیه مثلا 16 خورش ببینیم این تیکر داره توضیح میده این روایت، پس این روایت آن رو سند میخواد داشته باشه نداشته باشه، شرایط صدورش چجوری بوده، این مسائلی که علم اصول و رجال اینا بحث میکنیم اصلا اهمیتی نداره، چون این یه تیکر داره نشون میده که تجربه انسانی این ساده داره، یا اینکه نه اصلا میگید شما یعنی همچین کاری متوقع هستید که انجام بشه که اصلا مجموع روایات دیده بشه و بعد از پوش سیستمی در میگرد، اصلا یه همچین چیزایی رو توجهتون هست
حتما،
یا اینکه نکته حقیق الان اسلامی شدن مقالات میگم من تو رشته مدیریت به مناسبت پایان نشده خودم خیلی نگاه میکردم جالب برام آقایی که قوم هستن یه احساس میکنه که چون قوم هستن بعد اونایی که دانشگاهی هستن یه اطلاعات خوبی از اسلام دارن، بعد مقاله می‌نویسن مثلا فلان فلان چی در از منظر اسلام، بعد می‌نویسن چند تا آیه قرآن مورده 5 6 تا 10 تا 15 تا از نهج بلاغه اومده، در صورتی که نهج بلاغه یک کتاب روایی دست اول واقعیتش نیست، یکی مطالب خیلی جالبی توش هست، ولی کسی که تاریخ حدیث خونده باشه و به علم حدیثش آشنا باشه اصلا این کتاب براش یک کتاب دست اول حساب نمیشه. این چجوری نظام فکری اسلام از تو نهج بلاغه داره؟ این چیزا بحث شده یا نشده؟
قطعا نشده، منتها ما دغدغمون خواستمون اصلا باز وزلای محترم حوزه علمی این بوده، من از آیت الله جوادی کم از طلاب فاضل خواستند که روایات تفسیر قرآن رو بیاید ملاحظه کنید، یه مقداری مثل اینکه گرایش به این سمت‌ها کم بوده، نمیدونم عواملش چیه، باید بشینیم یه استریولوژی تاریخ شناسی بکنیم ببینیم چرا این اوضاع محفور مونده. قطعا این فرمایشات استعالی که اگر بشینیم با این دقت بیرون بکشیم خب یه کار خیلی عمیقی میشه، اون موقع دیگه خیلی خوب چکش برده مستند دست ما یه مطلبی هست راحت میتونیم مراجعه کنیم بشه، ولی این کار نشد. اگر این کار نشده ما دوتا کار میتونیم بکنیم، یکی این که خب چون انجام ندادند گذشتگان خب ندادند هی بشینیم و مذمتشون، کار دوم اینه که نه خودمون یه قدم لااقل شروع کنیم و بریم. ملاحظات شما هم که می‌فرمایید خیلی هم دقیق میشه. حالا اگر بخوایم بریم توی مباحث بالاتر، اون وقت هر حدیث هر روایت رو نمیشه استناد کرد، کمان که احادیث جلی هم وارد شده، ولی به نظرم خوب این شروع خوبیه. بعد حالا برسیم به اون اوجی که فرموشه شما.
یه بحثی هست توی دانشان
یه مقداری شد به اصطلاح بدی باشه فراموشان که بازاری استمند نام کهن‌الگوها. در
جدیدن میمونه بیشتر نمیشه این دست کهن‌الگوها با مثلا این چه اخلاقی ارتباطی داره؟ ندیدم،
میشه یه توضیح بفرمایید؟ مثلا اصطلاح
چیزش آرکیتایپ. خب مثلا میگن که تحلیل یک فرد مشابه تحلیل شما کردید مثلا در درگیرات دنیا، تحلیل یک فرد و ارائه راهکار برای حل موزل اخلاقیش وابسته به اینه که بدونید این چه کهن الگویی داره. کهن الگو مثلا فرض کنید بعضیا کهن الگوی یتیمی داره، یعنی تا بزرگ شده ولی توی فضای بزرگ شده که یتیم بودن ذهنی براش بسیار پررنگ، یا کهن الگوی عشق داره، یه آدم کلا از نظر شخصیتی علاقمند فضای رمانس.
البته مرتبط هست. چند تا نکته رو باید در نظر بگیریم. این مباحثی که شما میفرمایید از غیر یونگ اومده یا از یونگ اومده؟ گمان میکنم شباهتایی با یونگ داره، چون یونگ معتقد بود برخلاف فروید که مباحث رو کلا تعریف
کرده، خواسته‌هاش خواسته‌های کمپوزیتیویش بود.
اگر اینطوری باشه البته یونگ آدم پرمطالعه‌ای بود. یونگ مثلا میگه در پیشینه‌هات من بعضی از علت‌ها رو بگردم. یه نکته. نکته دوم هم عوامل آموخته شده رو مد نظرتون بیارید. ممکنه یه شخصی یه بالایی داشته باشه، منتها یک عامل آموخته شده از آی این شخص رو به سمت آی میبره. این عوامل هم باید مد نظرتون باشه، یعنی با یکی دوتا سوال نمیشه تشخیص داد فرد چطور، ولی وقتی مدام با این شرایط در ارتباط باشید اون متوجه میشید که آدم چه تیپی داره. گذشته مهمه، در نظر یونگ هم گذشته. باش میکنم
بسه در برخداری قانونی که بعد اراده البته قانونی که درمانش میکنه بروسو مطلوب به تخیه بذاره. این مستلزم نره اینه که کسی که دوشار ضعف اخلاقی یا ضعف اراده هست به هر کدومه که در نظر بگیریم همیشه یه راهنما و یه همراهی بپاش باشه که مثل کار خود که خودتون انجام دارین اون مخصوص رو برای تخیه بذاره و اون لحظه به دستش نره. ولی یه وقتی شخصی رو در نظر بگیریم که خودش به ارادش آگاهه، یعنی من خودم میدونم که این کاری که دارم انجام میدم اراده من ضعیفه که نمیتونم این کار ترک بکنم، ولی اون اراده ضعیف من همونم باعث میشه که نتونم اون چیزی که برام مطلوب هست رو اونو به تاخیر بندازم و در این حال همیشه هم امکان وجود نداره که یکی دیگه همراه من باشه و اون مطلوب من به تاخیر بندازه. اینجا راهکاری وجود داره که اراده ضعیف شخص اول توی یه مرحله به یه حدی تقویت بشه که بتونه محرک بشه برای اینکه این میل تو شخص ایجاد بشه که اون مطلوب رو به تخریب بندازه.
عرض کنم خدمت شما در ابتدای راه باید شخص با هنرمندی از دیگران بخواد، حالا یا ضعفتون رو به دیگران میگید یا نمیگید، ولی این کار رو باید انجام بدید. از دیگران بخواید که این کار رو ازتون بخواد، از دیگران بخواید این کار رو نذارن انجام بدید. برای ما هفته برای دو هفته مثلا اجازه ندید که من قبل از خواب فلان کتاب رو بخونم. بعد به محض اینکه اگر دیدید که من این کتاب رو خوندم بیاید و به من این حرف رو بزن. آرام آرام فرد در درونش یه قوتی به وجود میاد. آرام آرام خودش میتونه این کار انجام بده. مباحث بعدی هم هست دیگه. شما نگاه کنید همین عامل آموخته شده. یه سری از عوامل رو باید خودتون به خودتون بیاموزید. این راهش فقط این نیست که صرفا برید پیش یه روان تحلیلگر، یه کسی که روانشناسه و بهش بگید که من این مشکل رو دارم. کما اینکه روانشناسا معمولا این کارو نمی‌کنن. مدام با آدما نیستن. اگرچه یه سریاشون ترجیح میدن کارهای ضد اخلاقی انجام بدن، یه سری تجویزای شرم‌آوری دارن. ولی با این نکاتی که عرض می‌کنم و یه وقت بگم چون این یه دامنه گسترده‌ای داره، اصلا مفصل پرونده های جنایی خیلی زیادی داره، من اینا رو اینقدر دارم روش تاکید بکنم و سوء تفاهم پیش نیاد که اینا همه روانشناس ما اینطور هستن، ولی اینها هنوز باب هست. بهترین شخص خود آدمه. بهترین فردی که میتونه درمان کنه اول اینکه آدم خودش رو بشناسه، بعد ببینه چطور میتونه درمان کنه. پس عرض کردم دیگه یه سری عوامل خودآموخته باید کرد، یه سری هم باید از بیرون خواست. حالا وقتی از بیرون از یه شخص بیرونی میخواید یا بهش بگید من این مشکل دارم یا نگید. کارهای شهری هم میشه انجام داد، قسمی میتونید بخورید، نظری میتونید بکنید، جریمه برای خودتون بذارید. این آرام آرام این نفس تنبیهت میشه. میگم اون چه عهده داره انگیزه است رو بعد رها کرد از دام اون ابزار. من خاطرم هست که چون من دوره کارشناسی مدیریت میخوندم یه بحثی توی بحث انگیزش های مدیریتی مطرح میکردن، یه تمایز رو اونجا گفته بودن، من نمیدونم تا چه اندازه صحت داره یا نه، سروران مطالعه کردن حالا تایید یا اصلاح بفرمایند، میگن انگیزه رو خود فرد برای خودش به وجود میاره، انگیزش و دیگران. بحث ما در انگیزش اخلاقی بیشتر معنوس به اینه که دیگران برای دیگران این کارو انجام بده، مثلا در حوزه اخلاق ما که اگر بخوایم خودمون کارو انجام بدیم شاید در حوزه انگیزه بشه. تا من مطمئن نیستم این تمایز درست باشه. بله. من یه مقاله اخیرا دیدم، خیلی هم مشکوک شدم از دیدن این مقاله، تربیت اخلاقی از نگاه فارابی. من اومدم تمرکز کردم به اینکه موارد تربیت اخلاقی چطور، مثلا گمان می‌کنم یه مدتی من نیکوماخوس ارسطو رو که نگاه می‌کردم، اصلا خود کانت هم اینجوری داره، آرام آرام بهت میگه که قدم به قدم چه کار بکن تا این کار انجام بده. منتها این مفعول واقع شده، خیلی برجسته نیست، کما اینکه حالا اشارات رو معمولا از ابتدا شروع میکنن، دیگه به بخش سوم، به نمط سوم اشارات، بخش نفس که میرسه جمعیت نصف میشه دیگه، اون به اون موارد عرفانی که میرسه کسی نمیمون. حالا بیشتر هم مباحث ما توی حوزه اخلاق اینجوریه، اینکه اخلاق از خلق میاد، از خب خلق فردها، اینا گرفتار این داستانا میشیم و از اونا غافل میشیم، ولی یه بخش خیلی مهمیه. شما عنایت کنید مثلا دغدغه تربیت اخلاقی داشته هر نراقی تو مراجع سعادت، من خاطرم هست اصلا ابزار عملی میده، میگه حالا این کارو کن. خود مرحوم امام توی اربعین حدیث توی بحث جنود عقل و جهل چی فرمودند؟ من میخوام یه کتاب بنویسم هم درد و بگه هم درمان، توی بحث این دغدغه‌ها بوده دیگه. حالا ما بعد یه مقداری این فضا بیشتر چه بگیم فوکس کنیم واجه پارسی شده،
یعنی یه نظام اخلاقی مستجد
این از آیه اسم که از استادان خواستم برسن پرسیدم، من از که از اساتید آیه دکتر فاضل استاد داریم همچین نظامی، ایشون فرمودن نه، من استناد میکنم میگم نده، ولی به وجود میشه بیاد. البته میراث هست تا پخش در وراثه اسلامی، پخش یه بخشش توی عرض کردم در ابتدای عرضم یه کلامه توی اصول فقه توی فقه.
به قول شما انقدر سوپای ما خواستن باروکی می کنن و در این پرچیزی رو تعریف کنن که به نظر من همه شون از اینکه بتونن یه نظام اخلاقی ارائه بدن باز بودن، یعنی فقط به تعریف، به اینکه تمایز خواهد داشتن بین این ویژگی اخلاقی، این صفت اخلاقی با اون، نه اینکه بتونن مثلا مثل کانت، مثل ارسطو یه نظام اخلاقی بدنی چیزی که
تعریف کنه و معیار
بده.
البته تلاش کردن دا این همه ای که میفرمایید سوره کلیه رو مقداری با تردید بگید همیشه.
یه خیلی خطرناکه. نظام اخلاقی. بله. چیزی که ما بتونیم به عنوان اخلاق اسلامی ارائه بدیم. ما سر اینکه یکی از کلاس‌ها مثلا استاد مکینتایش صحبت می‌کردی که انتقاد کرده و طرف انتقاد چه والی رو به عنوان نماینده اخلاق اسلامی در نظر گرفته و گفته اخلاق یه چیزی مثل اخلاق اسلامی هیچ چیز جدیدی ارائه نکرده، فقط همون اخلاق ارسطو بوده که به شاخ و برگی بهش دادن و به عنوان اخلاق اسلامی ارائه میدن. و ما اتفاقا سر کلاس بحث شد، به نظر من واقعا همین بوده، یعنی ما درسته خیلی چیزا رو همه اون اخلاق که ما ارائه دادیم پایش همون اخلاق ارسطو بوده.
عرض کنم خدمت شما که من یه مقاله در این زمینه دارم. آیه صوبی محمودم یا محمود صوبی، احمد محمود صوبی، حالا تفاوت قرائتشان بوده، یه مقاله‌ای داره درباره نقد اخلاق ابن مسکوی و اینا که سنت‌گرایی ارسطو هستند و اینا که آیا اینا تونستن ایده جدیدی بیارند یا نیارند. خوانش‌های دقیق‌تر به این نتیجه رسونده آدم‌ها رو که نه، اینا مثل که حرفای جدیدم زدن، همه توی فضای ذهنی ارسطو کار نکردن. البته یه نکته ای رو من از فرمایش ایشون بگیرم و بیشتر باز حالت درد دل داره. این خلأ رو من دیدم. من حتی از اخلاق اسماعیلیه کتاب منسجم دیدم تو انگلستان، اما از اخلاق شیعه تقریبا چیزی پیدا نکردم به این نه اخلاق منسجم این فضا. جای کار داره. البته میگم گذشتگان خیلی کارهای ارزشمندی کردن، این بدون هیچ تعارفی باید بگیم بلا تخصص و ناس اشیاء، ولی این نکته رو باید حتما مد نظر داشته باشیم. میشه یه نظم جدیدی هم، یک نظام جدیدی هم مطرح کرد در حوزه پس فقه و اسلام. چون
حقیقتاً یک سوال که خود در خودم بوده که آنچه در اوائل پرسشان کنید که آیا اصلاحاً به سالت فلسفه اخلاق پرداختن به درمان مختلف اخلاقی مثل کاربردی و علمی هست یا نه؟ آیا این توجیهی داره این مسئله؟ چون که ذهنیتی که خود من دارم در اینه که فلسفه اخلاق پیش از اخلاق باشه فلسفه و روی کرده فلسفی به اخلاق و حالا تو بوضاهای دیگه این هم که ما بحثه فلسفی داریم، چه فلسفه به نحن مطلقش چه حالا به انواعی دیگه شما به فلسفه نوزا عموماً دب بر این بوده و حالا این مطرح این شده که شناسایی یک توسعه فکری هست. حالا اینکه خودم رشته ها متکفله کاربردی کردن نتایج فلسفه میشن معمولا حالا توی مسائل مختلف فرق میکنه. الان من این چیزی که فرمودید و بهش فکر کردم هنوز معمولا نمیشه. آیا اساسا مثلا فلسفه اخلاق این توجیهی داره که به درمان و بنابراسته کاربردی از این قبیل این فرمودی بفرمید؟
بحثی که داره ما تعریف فلسفه اخلاق رو چی بدونیم؟ اگر فلسفه اخلاق رو صرفا مباحث نرماتیو بدونیم، نه. اگر مباحث متاتیکس رو هم داخلش کنیم، مباحث فرا اخلاق رو، چه الزامی وجود داره که منحصر در سه شاخه بدیم؟ کما اینکه الان توی بحث روان فلسفه یه روانشناسی که مفصلم دارن الان کتاب می‌نویسن، مطلع هستم از جریان کار و روند کارشون، نام دقیقاً همچین مسئله‌ای رو مطرح می‌کنه. ما در حوزه فلسفه روانشناسی نمی‌خوام به درمان‌ها بپردازیم، ولی بالاخره باید بپردازیم. حالا شما میگید نمی‌پردازیم، نپرداختید. این همه مباحث هم مطرح شد. بالاخره یه نگاه پراگماتیستی اگه عملگرایانه داشته باشید مجبورید. چون حالا بی نهایت واجب و مفهوم دارید، اینا هم همه حلاجی شد. چجوری میخواید عملیش کنید؟ این تفکر رسالت شماها هم باید باشه. یه استادی ما داشتیم، نمیخوام مفصل داستانش رو بگم، الان زمان خیلی کمه. فقط به من گفت ایران داری میری، به من بگو. از طرف من به دانشجوهای ایرانی، به جوانهای ایرانی بگو، استاد خیلی خیلی فرهیخته و بسیار باسواد، خیلی باسواد. یعنی تقریبا میتونم بگم که اروپای غربی معروف بود. من هر جا اسمشو میبردم همه میشناختنش. گفت اولا جوانهای ایرانی خیلی با استعدادن، من تقریبا سالهاست دارم رصدشون میکنم. اینو یه حرفی هم یه فیلسوف آمریکایی هم به من زد. جوانهای ایرانی با استعدادن خیلی زیاد. مثلا حرفی که ایشون به من زد، گفت یک، باور مردمتون رو قوی کنید. گفت من احساس میکنم باورهاتون داره ضعیف میشه. دوم، مباحثتون رو عملی کنید. هر چی در حوزه نظر انجام دادید خوبه، دستتون در نه، تا مباحث نظریتون رو بیاید عملی کنید، برسید به دنیای الان مردم. ما یه جایی صحبت میکردیم، یه کسی گفت حالا نرسیدیم هم خیلی خبری نیست. گفتم خیلی خبرا میشه، اگه برسید اونجا تفاوتش رو حس میکنید. واقعا اینطوریه. یه جهان ممکنه شما در نظر بگیرید که این معضلات ساده اخلاقی حل شده، اونا با یه سری از اصول ابتدایی قابل حل. میگم بستگی داره شما چه تعریفی از فلسفه اخلاق ارائه بدید. اگه مباحث کلا تئوریتیکال بدونید نه، نباید وارد بشید. ولی اگه نه، نگاهتون پراگماتیستی باشه، باید حتما وارد بشید. اگر هم تا الان وارد نشده اشتباه کردم، مورد غفلت واقع شد. نیوتن یه صحبتی داره، من ختم کنم عرایزم رو به این مسئله، چون پیمو هم از آن شد نه؟ گفته بود من برشانه قولهای ایستادم. حتی اگر روش خوبی اما بخوایم ارائه بدیم، برشانه قولها بیستیم وقتی روش ارائه بدیم چی ردی نداره. دیگران هم همه کار کرد. حتی اگه هگل شد، کانت خوب بلد. فرمایشتون شاید متین باشه، نمیدونم، شاید که میگم نه از این باب که سطحی باشه، نه باید در بارش تعامل کرد، شاید خیلی هم جدی باشه. منتها من احساسم اینه که بدون این میراث، چون اینا بالاخره زحمت کشیده شده، پاش هزینه شده، ازشون استفاده کنید، یه روش جدیدی هم بدید. شاید تلفیقش اتهام آور باشه، منتها حتما مثبت هم خواهد. امیدوارم که اگر قرار شیوه جدید هم ارائه بشه، دروازه فلسفه اخلاق رو هم ببینیم.
بسیار ممنون
که
شما رو دیدید.
تشکر میکنم، عذرخواهی میکنم، ما بیشتر از اون چیزی که واقعا عرض میکنم دوست داشته باشم صحبت کنم، دوست دارم گوش بدم، ولی متاسفانه فقط ما آزاردهنده شدیم زیاد صحبت کنم.
حالا آقای جمع دیگه توصیه جالبی داشتن،
متشکرم
که فیلم سالتون جمعی هست صحبت کده دارید، جدای مطالعه و اینها یه مسافرت زیاد بدید برای کار فلسفه اخلاق. کار فلسفه اخلاق یه حالت مراقبه‌ای مردمی داره، شما اصلا موضوع اخلاقی رو متوجه نمیشی اگر اینکه مگر اینکه بری با
مردم.
من بسیاری از منتقل شدن هم به مقوله فلسفه اخلاقی از مراقبه‌ای با افراد تو مثلا روستا ها شهر
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش می‌کنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه ها و چه در همین فایل های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو میشناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.